بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. عرض سلام و ادب خدمت شما منتظران حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. وقتتون بخیر باشه. ایام و ساعات پاییزیتون ان شاء الله دلنشین و همراه معرفت باشه. باران رحمت الهی بر روح و روان شما گوارا باشه ان شاء الله. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه وظایف و تکالیف اقشار مختلف جامعه، گروهایی که منتظر امام زمان هستند. با برخی از این گروها و وظایف اونها بر اساس دعای شریفه اللهم ارزقنا توفیق الطاعه آشنا شدیم. اما دسته دیگه ای که مورد اشاره قرار گرفته در این دعای شریف، ثروتمندان هستند. ثروتمندان امانت داران اموال الهی هستند. خداوند به اینها تفضل کرده، لطف کرده و اینها رو امانت دار اموال خودش قرار داده. اون ثروتی که به دست ما میرسه هر قدر باشه امانت الهی است و ما فقط امانت داریم. ببینید، این تفکر خیلی کمک میکنه به اینکه انسان بتونه بعد وظیفش رو خوب انجام بده. در همون ابتدای سوره مبارکه بقره که خداوند داره صفات متقین رو برمی‌شمارد، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، همونجا می‌فرماید از آنچه که ما بهشون رزق دادیم، آنچه که ما بهشون دادیم انفاق میکنند. این تفکر که دارایی ما، اموال ما امانت الهی است و مالکیت ما یک مالکیت اعتباری است، این تفکر بسیار کمک میکنه که فرد منتظر وظیفه خودش رو انجام بده. و اساساً هر ثروتمندی از ثروتش بتونه بهره ببره در مسیر تعالی معرفتی خودش. پس اولین نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما خودمون رو امانتدار بدونیم و این اموال رو، آنچه که خداوند به ما داده، این رو مالک حقیقیش رو خدا بدونیم، نه خودمون. مالکیت ما یک مالکیت اعتباری است. این اموال قبلا مال ما نبود، حالا شده مال ما، بعد از ما هم به دیگران میرسه، نقل و انتقال پیدا میکنه. چیزی که قابل نقل و انتقال هست مالکیتش مالکیت اعتباری است. بنابراین در جامعه انتظار، در جامعه مهدوی، ثروتمندان این جامعه باید تفکر خودشون رو اصلاح کنند و تفکری قرآنی داشته باشند، نه قارونی. قارون تفکرش این بود که آنچه که من به دست آوردم رو خودم به دست آوردم، با علم خودم، با تفکر خودم، با طرح خودم. این تفکر، تفکر قارونی است. اما تفکر قرآنی اینه که تو امانت داری، این لطف خداست به تو، خدا به تو امانت داده. پس ثروتمندان امانت داران اموال الهی و مجرای رسیدن برخی از نعمتهای خداوند بر دیگران هستند. ببینید این تفکر چقدر زیباست. اون کسی که خدا ثروتی بهش داده، اولا خودشو امانت دار میدونه، اونم امانت دار اموال الهی. این یک. دو، خودش رو مجرا بدونه، مجرای رسیدن برخی از نعمتهای خداوند به دیگران. خداوند میخواد این عده رو از نظر مالی بهرمند کنه. خداوند میخواهد به فلان کار فرهنگی کمک کنه. خب خداوند کارهاشو با واسطه انجام میده، از مجاری استفاده میکنه، از مجراها استفاده میکنه. ثروتمندان رو کرده مجرای این که از طریق اینها نعمتش به دیگران برسه. اگر کسی بفهمد و توجه کند که مجراست، خدا اون رو مجرا قرار داده، این چقدر لذت بخشه. چون اول خدا به این نگاه میکنه، به این عطا میکنه و به این میگوید که تو این کار رو بکن. چقدر مورد توجه خدا هستی که خدا تو رو مجرا قرار داده. این چه برکتی داره، چه لذتی داره، چه کیفی داره. باید فرق گذاشت میان ثروتمندان جامعه اسلامی که در انتظار مهدی موعود موجود به سر میبرند و بین متکاسران مال اندوزی که اموال و تجارتشون رو از خدا بیشتر دوست میدارن، که خداوند فرمود الهاکم التکاسر، اونا هم ثروتمندن. پس در یک تقسیم بندی ثروتمندان به دو دسته تقسیم می شوند. اون ثروتمندانی که تفکر قرآنی دارن، دو ثروتمندانی که تفکر قارونی دارند و گرفتار تکاثر و مالندوزی هستند. بین اینها فاصله خیلی زیاده. خب حالا بعد از این تقسیم بندی ببینیم در این دعای شریف به ثروتمندان، ثروتمندان از نوع اول، ثروتمندانی که دارای تفکر قرآنی هستند، ثروتمندانی که در جامعه مهدوی انتظار میکشند، به ثروتمندان منتظر در این دعای شریف چه نگاهی شده؟ این ثروتمندان به چه اوصافی آراسته شده اند؟ نگاه این دعا به این ثروتمندان چیه؟ در بخشی از این دعای شریف اغنیا یعنی ثروتمندان مورد توجه واقع شدند و در این دعای شریف برای اونها دعا میکنیم، دعا میکنیم براشون. و علل اغنیاء به تواضع و سعه، دو تا وصف برای اغنیا، اغنیای منتظر، ثروتمندان امام زمان دوست، دو تا ویژگی براشون ذکر شده که در واقع این دعا میخواد بیان بکنه که این ثروتمندان جامعه مهدوی باید متصف به این اوصاف باشن، یعنی این صفات درشون وجود داشته باشه، وگرنه سقوط میکنند. یک، و علل اغنیاء به تواضع، دو و سعه، ثروتمندان جامعه مهدوی اولا اهل تواضع هستند، متواضع هستند و ما هم براشون دعا میکنیم که خدایا به اینها تواضع بده، فروتنی، خود بزرگ بینی یا خود برتر بینی یا همون تعریف قرآنیش استکبار، انسان رو از خداوند غافل میکنه و به ورطه هلاکت میافکند. خطر مبتلا شدن به این آفت یعنی استکبار زمانی جدی تر میشه که انسانی بر اثر توانایی و تمول خدادادی قارونی و فرعونی بیندیشد. خطر استکبار، خود برتربینی در مورد کسانی که توانمند هستند، توانمندی هایی دارند، مخصوصا ثروت دارند بیشتر هست. یعنی این عده بیشتر در معرض این آفت هستند، مخصوصا اگر تفکرشون قارونی و فرعونی باشه نه قرآنی. این افراد ممکنه کم کم این ثروت رو دستاورد تلاشهای خودشون و قدرت رو محصول توانایی تدبیر خودشون بپندارن، بگن من این گونه مدیریت کردم، این فکر من، طرز تفکر من، برنامه ریزی من باعث شد که این اتفاق بیفته. غفلت. اگر بخوایم این قشر از جامعه مهدوی رو از این آفت نجات بدیم و در امان بداریم، باید تلاش کنیم با دعای خودمون و خود اون ثروتمندان هم دعا کنند هم عمل کنند. اون ثروتمندانی که در انتظار آخرین پرچمدار اندیشه توحیدی به سر میبرن، باید بکوشن تا هرچه بیشتر به صفت تواضع درآیند. اگرچه هر انسانی باید صفتهای خوب زیادی رو داشته باشه و این صفت تواضع هم برای هر انسانی لازمه، اما وقتی که به صورت ویژه اغنیا رو نسبت به این صفت متوجه میکنن، این نشون دهنده این هست که این صفت به ثروتمندا خیلی کمک میکنه. یه جورایی باید بگیم برای اونها لازمه، باید توجه ویژه داشته باشن به این صفت، وگرنه زمین میخورن، گرفتار میشن، از توحید دور میشن، در دام شیطان میافتن. پس اینها باید سعی کنن تا هرچه بیشتر به صفت تواضع در بیان، بدین معنا که از درون و بیرون نفس خودشون رو در مرتبه فرودستری که همانا فقر محض نسبت به ایزد متعالاست بشناسن و ثروت خودشون رو از آن خدا بدونن و خودشون رو در ردیف سایر بندگان خدا بدونن. پس برای رسیدن به تواضع 3 کار اساسی باید انجام بشه. 1. هم از درون و هم از بیرون نفس خودشون رو در مرتبه فرودستری قرار بدن و اون فقر محض نسبت به خداست. یادمون باشه که ما فقیر الالله هستیم، ما هیچی نیستیم، ما هیچی نداریم، از خودمون توانمند نیستیم و عجز خودمون در برابر خدا اقرار کنیم. هی مرتب به داراییمون فکر نکنیم، به فقر خودمون، به عجز خودمون در برابر خدا فکر کنیم. این 1. 2. ثروت خودمون رو از آن خدا بدونیم، نه از آن خودمون، ما خودمون رو فقط یک امانتدار بدونیم. و 3. مرتب این رو به خودمون یادآوری کنیم که من هم مثل بقیه، من هم در ردیف سایر بندگان، اجازه ندیم نفس بر ما غلبه پیدا کنه، خودمون رو از دیگران برتر بدانیم به خاطر ثروتمون. و علل اغنیاء به تواضع. صفت بعدی و سعه یعنی وسعت بخشی، توسعه دادن. اغنیا و ثروتمندان منتظر بر اونهاست که بر عهده‌شون هست، تکلیفشون هست، وظیفه‌شون هست که به شکرانه تفضل الهی بر اونها و به پاس بهره‌مندی از نعمت خدادادی مال و ثروت به دستگیری از نیازمندان و رفع مشکلات برادران و خواهران ایمانی خودشون بپردازن. نه تنها حقوق شرعی خودشون مثل خمس و زکات که واجب هست رو بپردازن و ادا کنن، بلکه علاوه بر اون با شناسایی نیازمندان بکوشند در رفع تنگناهای زندگی دیگران تا می توانند مؤثر باشند، توسعه دهنده باشند. اگر نیازمندی در تنگناست، زندگی او رو توسعه بدی، از تنگنا درش بیاری. اگر مجموعه قرآنی، مجموعه فرهنگی، مجموعه تربیتی است در تنگناست، تو از اون تنگنا درش بیاری، کارشون رو توسعه بدی، کمکشون کنی تا کارشون توسعه پیدا کنه. وسعت بخشی داشته باشی، صفت وسعت بخشی داشته باشی. و علل اغنیاء به تواضع و سعه، این دوتا ویژگی به عنوان ویژگی شاخص ثروتمندان جامعه مهدوی ذکر شده. و علل اغنیاء به تواضع و سعه. خب این هم تکلیف و وظیفه ثروتمندان در جامعه مهدوی. ثروتمندان باید بدونن تکلیفشون چیه، وظیفشون چیه، و این دعای شریف این رو بیان فرموده. وظیفه دیگه ای که در این دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه برای گروهی از جامعه مهدوی ذکر شده، وظیفه ایست که مربوط به اقشار آسیب پذیر هست. همان گونه که اغنیای امت اسلامی و جامعه مهدوی موظف به تواضع و سعت بخشیدن، وسعت بخشیدن به سایر اهل ایمان هستند، نیازمندان و اقشار آسیب پذیر نیز باید با آراستگی به یک صفاتی استغنای نفس خودشون رو حفظ کنند، عزت نفس داشته باشند و جامعه انتظار راستین رو بتن کنند. بله، وظیفه اغنیا مشخص شد، باید هوای اقشار آسیب پذیر رو داشته باشن، اما اقشار آسیب پذیری که دم از مهدویت میزنن، دم از امام زمان میزنن، اونا هم آیا وظیفه ای دارن یا ندارن؟ در این دعای شریف میفرماید بله، این فقرا وظیفه دارن، فقرا هم باید خودشونو آراسته کنن به صفاتی. دو صفت مهم برای اونها ذکر شده: یک صبر، دو قناعت. و علل فقراء بالصبر والقناعه، و علل فقراء بالصبر والقناعه. باید دقت داشته باشیم، اگر ما جزء اقشار آسیب پذیر هستیم، قبلا اینو توضیح دادیم که این اقشار رو فاقد بدونیم، این اقشار رو آسیب پذیر بدونیم، این اقشار رو مستضعف نام ببریم. صفت اول صبر. صبر چیه؟ حفظ نفس از بیتابی، از جزع و فزع کردن، از آشفتگی. معنای صبر خاموشی و انفعال نیست. معنای صبر این نیست که تو هیچ حرکتی نکنی، بلکه باید نفس تو کنترل کنی، بیتابی نکنی، بیقراری نکنی. در واقع بر اون دست از منتظران راستین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که از اغنیا نیستند و جزء اقشار آسیب پذیر هستند، رواست که با پرهیز از آشفتگی و بیتابی که زمین ساز انحراف اونها هست، و با آرامش نفس به امداد خداوند قادر تکیه کنند و بر بلای مزیقه معاش صبر کنند. چه بسا این یک امتحانی برای اونها باشه، باید صبر کنند. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که بیتابی و آشفتگی زمین ساز انحرافه. اگر شما با مشکلی مواجه بشی، با سختی مواجه بشی و بیتابی کنی، آشفته بشی، نتونی اعصابت رو، روحت رو، روانت رو، درونت رو آروم کنی، به هم بریزی، این آشفتگی، این بیتابی روح تو رو ضعیف میکنه، زمینه ورود شیطان رو بیشتر میکنه، شیطان نفوذ میکنه و کم کم روی عقاید تو کار میکنه، انحراف اعتقادی پیدا میکنن بعضی از اینها. این که میفرمایند اگر فقر آمد ایمان از در دیگه خارج میشه، اشاره به این موضوع است. اگر کسی فقیر بود اما اهل صبر نبود، اهل قناعت نبود، ایمانش رو از دست میده. پس برای اینکه فقرا، اقشار آسیب پذیر، دچار انحرافات ایمانی نشن، دچار انحرافات معنوی نشند، باید چه کار کرد؟ و حتی انحرافای دیگه باید چه کار کرد؟ باید توصیه کرد، به اینها یاد داد که اینها اهل تحمل باشن، اهل صبر باشن، وگرنه بیتابی، بیقراری، بیصبری زمینه‌ساز انحرافه. و چقدر خوبه که مجموعه هایی که کارهای خیریه انجام میدن روی شخصیت این افراد هم کار کنند. بعضی از مجموعه ها هستن این کارو انجام میدن، یعنی همان گونه که بسته های معیشتی برای افراد تحت پوشش خودشون تهیه میکنن، کلاس هایی برای اونها میذارن، روی روح اونها، روان اونها، شخصیت اونها کار میکنند. و این چقدر زیباست. این از اون مهمتره، از اون بسته معیشتیه مهمتره. و علل فقراء بصبر. خب پس هر مجموعه ای که داره کار خیریه انجام میده باید این توانمندی رو داشته باشه که اعضای تحت پوشش خودش رو، اقشار آسیب پذیر تحت پوشش خودش رو به این دو صفت متصف کنه، بهشون کمک کنه، تلاش کنه که اینها به این دو صفت آراسته بشن، وگرنه داره کمکاری میکنه. چون خیلی ها هستن که ادعای این دارن که خب ما داریم کار خیریه انجام میدیم، کار جهادی انجام میدیم، این همه هزینه کردیم، این کارو کردیم، به اینها لباس دادیم، خوراک دادیم، پوشاک دادیم، چه کردیم؟ درست. ولی در این دعای شریف میفرماید که این افراد تحت پوشش شما باید دو چیز دیگه هم داشته باشن. شما دو چیز دیگه رو هم باید بهشون بدی: یک، صبر; دو، قناعت. البته این دو صفت برای هر انسانی لازمه. جامعه دینی، جامعه انسانی اگر متصف به این صفت بشن، یک مدینه فاضله ایجاد میشه. زندگی خیلی شیرین میشه، خیلی قشنگ میشه. آشفتگی های روحی روانی از بین میره، به حد اقل میرسه، اگر جامعه متصف به این دو صفت بشه. اگر. ولی خب برای فقرا، برای نیازمندا ضرورتش بیشتر هست. و علل فقراء بصبر والقناعه. پس مجموعه خیریه ای که، گروه جهادی که، ارگان یا نهادی که با اقشار آسیب پذیر سر و کار داره، اگر این دو صفت رو به این مجموعه زیر دست خودش عطا نکنه، کمکاری کرده. در کنار اون بسته های معیشتی باید صبر و قناعت رو هم به اونها عطا کرد، کمک کنیم که این اقشار آسیب پذیر اهل صبر بشن، اهل قناعت بشن. خودشون هم باید بخوان. و علل فقراء بصبر والقناعه. خب صبر رو فهمیدیم چیه، قناعت رو هم بگیم، برای امشب کافیه. قناعت یک صفت درونی است زیبا و پسندیده. آتش زیاد خواهی و طمع، اون هنگامی که با سوز تنگ دستی همراه بشه، ایمان رو می سوزونه و برباد میده. ببینید، فقر از یک در اومد، ایمان از یک در دیگه میره. برای اینکه وقتی فقر آمد ایمان نرود، باید یک صبر، دو قناعت رو به فقرا هدیه داد. انسانی که فقیر هست، تهیدست هست، فاقد مال هست، اگر مسلح به صبر و قناعت نشه، اون آتش زیاد خواهی در او فوران میکنه و انسان رو به کفر نزدیک میکنه، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: کاد الفقر ای یکون کفرا. نزدیک است که فقر تبدیل به کفر بشه. لذا وظیفه جامعه اسلامی اینه که فقر رو ریشه‌کن کنه تا کفر از دلش به وجود نیاد. حالا اگر نمیتونی فقر رو ریشه‌کن کنی، صبر و قناعت رو بیاموز، هدیه بده تا کفر ایجاد نشه. این اتفاقاتی که میبینیم یه بخشیش برمیگرده به همین موضوع، کمکاری توی این زمینه. قناعت زندگی کردن به میزان توان و بر اساس امکانات موجود است. این که انسان بتونه با آنچه که دارد، ولو که ناچیز باشه، زندگی کنه، خوبم زندگی کنه، سعی کنه ازش لذت ببره. قناعت یعنی به اندازه ضرورت مصرف کردن. اساساً موضوع قناعت در مصرف مطرح میشه. اون وقتی که تو میخوای چیزی رو مصرف کنی، غذایی رو، میوه‌ای رو، آبی رو، آب رو برای خوردن، برای وضو گرفتن، برای دستشویی رفتن، برای حمام رفتن میخوای مصرف کنی، باید نگاهت قناعتی باشه. با قناعت باید اهل مصرف باشی. فرقی هم نداره که ثروتمند باشی یا فقیر. حتی ثروتمندان هم باید اهل قناعت باشن. این تعریف غلطه که بگی چون دارم پس هر کاری دلم خواست میکنم. به اندازه نیاز، به اندازه ضرورت مصرف کن. و این قناعت یک گنج بی پایانی است که فرد را از احساس ناداری نجات میده و زمینه رشد و ارتقای او رو فراهم میکنه. پس بر اقشار کم درآمدی که دل در گرو ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دارند، بایسته است که با تدبیر معیشت خود بر محور قناعت افزون بر سیانت از عزت نفس زمین ساز ظهور آن حضرت باشند. نکته پایانی، درسته حالا اینجا در مورد فقرا موضوع صبر و قناعت مطرح شد که نشان میده که این قشر باید توجه ویژه به این صفت داشته باشن، اما این معنیش این نیست که دیگران، ثروتمندان یا کسانی که آسیب پذیر اجتماعی نیستن، نیاز نیست به این صفتها مسلح بشن. نه، همه ما باید به این دو صفت مسلح بشیم، چون همه ما فقیر الالله هستیم. و یک نکته دیگه، وقتی که ورود پیدا میکنی، تمرین میکنی قناعت رو، وارد تمرین قناعت میشی، باید در کنارش یک تمرین دیگه هم قرار بدی و اون تولید هست. مثل اینکه فرض کنید قناعت یه مصلحی داره، ماسک میخوریم، نعنا میریزیم روش با فلفل، این میشه مصلحش که سردیمون نکنه. کسی که وارد قناعت میشه، برای اینکه این قناعت یه وقتی آسیبی بهش نزنه، چون گاهی ممکنه انسان احساس بیشخصیتی کنه، انسان احساس بیهویتی کنه، ممکنه این ظرفیت رو نداشته باشه که کامل با قناعت زندگی کنه، اینجاست که باید در کنارش تولید رو اضافه کنیم. یعنی تلاش کنیم تولیدگر باشیم. حالا هر چیزی رو بافتنی میکنیم، لبنیات رو خودمون تولید کنیم، شیر بخریم، خودمون ماست درست کنیم، خودمون پنیر درست کنیم، کارهای مختلف تولیدی دیگه در حد توانمون. چون تولیدگری به انسان شخصیت میده، به انسان باور میده، خود باوری میده. اون نقص ممکنه به ما آسیب بزنه، اون ضعفی که داریم، و تولید تکمیل کننده یه بحث قناعته. این رو هم عرض کنم خدمتون که لذا با توجه به اینکه مکمل قناعت تولید است، مسئولین کشوری، مسئولین خیریه ها، مسئولین گروه های جهادی باید در کنار ارائه قناعت و آموزش قناعت تولیدگری رو هم ایجاد کنن. نه اینکه فقط به جامعه توصیه کنیم که اهل قناعت باشید، بلکه به اونها یاد بدیم، کمک کنیم، حمایت کنیم از تولید که اینها تولیدگر هم بشن. جامعه اگر در کنار قناعت تولید داشته باشه، در کنار تولید قناعت داشته باشه، این دوتا چون مکمل هم هستن، اتفاق خیلی خوبی رو خواهد داد و یک جهش بسیار زیادی در خانواده و در جامعه از بعد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله. و علی الفقراء بالصبر والقناعه با مکمل تولید. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو ختمه به خیر کنه، ان شاء الله که ما هم بتونیم تو این مسیر قرار بگیریم و هم اهل قناعت باشیم، هم اهل صبر باشیم، هم اهل تولید باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درود بر شما منتظران حضرت بقیت الله العظم، گوارای وجودتون. تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. حق یارتون. خدا نگهدار.